بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. نیمه ذی‌الحجه هستیم، روز تولد حضرت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه طیبین الطاهرین هست، ولذا در محضر کلام الهی هستیم به عنوان بحث اخلاق قرآنی. ثواب این جلسه هرچه بود به محضر حضرت امام هادی علیه السلام عرضه می داریم. انشاءالله امیدواریم زندگی ما، اخلاق ما، رفتار ما، شؤونات زندگی ما بر اساس راه و روش و سیره و سنت پیامبر و اهل بیت پیامبر، خصوصا حضرت امام هادی علیه السلام باشه. و ثواب بحث امروز را به روح مطهر این امام معصوم و امام مظلوم هدیه می کنیم. از راه دور به محضر مبارکش عرض سلام و ادب داریم. السلام علیک یا مولای، ایها الامام المعصوم الشهید الهادی، صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. جملاتی را از حضرت امام هادی علیه السلام در آغاز بحث اخلاق قرآنی یادآوری میکنم محضرتون. البته همه شما شاید بهتر از من به این روایات اشراف دارید، ولی خب ما هم میخواهیم عرض ادبی داشته باشیم به محضر امام هادی علیه السلام. در بهار الانوار جلد 68 صفحه 182 مرحوم مجلسی از امام هادی این روایت رو نقل می فرماید: من اتق الله یتقا، کسی که از خدا به ترسه، حد و حدود معرفت الهی رو درست رعایت بکنه، یتقا، دیگران هم به او به دید عظمت نگاه می کنند. کسی که از خدا تقوا پیشه بکنه، از خداوند تبارک و تعالی بترسه، رعایت بندگی شایسته الهی رو داشته باشه، دیگران هم از او حساب میبرند، به او عظمت قائل میشند. من اتق الله یتقا. و من اطاع الله یوتا، هر کس اطاعت بکنه خداوند تبارک و تعالی را، یوتا، دیگرانم به او اطاعت میکنند. چطور میشه این دو جمله؟ بله، کسی اگر تقوای الهی را رعایت کنه آدم شرافتمندی میشه، آدم عادلی میشه، آدم با شرف و با عفتی میشه، آدمی پایبند به تمام ارزش‌های انسانی میشه، یک انسان به تمام عیار کنترل شده میشه، یعنی تمام غرایز حیوانی خودش رو کنترل میکنه، به حد و حدود دیگری تجاوز نمیکنه، باوقار زندگی میکنه. خب چنین آدمی دیگران از رو حساب میبرند. یک آدمی اگر هرزه باشه، بی شخصیت باشه، بی عفت باشه، اصلا او رو آدم حساب نمیکنن، یک آدم دلدزدی حساب میکنن، ارزشی نداره، او به او هیچ گونه وقعی قائل نمیشند. اما برعکس، اگر یک کسی متقی باشه، اطاعت الهی بکنه، یعنی تمام عدل و انصاف و شرافت انسانی، اخلاق انسانی رو رعایت بکنه، انسان نوع دوستی میشه، انسان دلرحمی میشه، انسان فداکاری میشه، انسان ایثارگری میشه. خب یک انسانی که کانون شرافت و کرامت و بزرگواری انسانی بشه، همه مردم به او بدید احترام میگذرن، نگاه میکنن، منت میکشن که با او نشست و برخاست بکنن. ولذا این که این روایت امام هادی علیه السلام میفرماید کسی اگر از خدا اطاعت بکنه یوتا، خودشم مورد اطاعت قرار میگیره، یعنی دیگران به او احترام قائل میشن، عظمت قائل میشن، به حرفش گوش میدن، توجه میکنن. و کسی تقوا پیشه بکنه، یعنی تمام حد و حدود مرز انسانیت رو رعایت بکنه، این چنین انسانی در جامعه، ببینید، حتی یه آدم دروغگو هم نمیخواد، اگر در مقام دوستی با کسی بر بیاد، نمیخواد با دروغگو دوست بشه، میخواد با یه آدم صادق و راستگوی دوست بشه. حتی یک آدم دل دزد هم، یک آدم بی شخصیت هم، وقتی یک آدم با شخصیت و با وقار را میبینه، به او تواضع میکنه، کرنش میکنه، سلام میکنه، عظمت قائل میشه به اون. این است که امام هادی علیه السلام چه سخن حکیمانه اینجا میفرماید. من اطاع الخالق، سه چهار جمله هست، من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین. کسی که به فکر این است که خالق و خدای یکتای خودش رو اطاعت بکنه، دیگه براش مهم نیست که بندگان خدا ازش خوشش بیاد یا خوشش نیاد. این کاری که رضای 100% خدا درش هست، برای رضای خدا انجام میده، حالا دیگران از این خوششون بیاد، از این کار یا بدشون بیاد، این حساب کتابش رو با خدا بسته. ولذا جمله زیبایی است، کسی که اطاعت خداوند تبارک و تعالی را بکنه، لم یباله، اصلا براش مهم نیست سخط المخلوقین، مخلوقین، مردم ازش خوشش بیان بیان، بدش بیاد به جهنم، بدش بیاد، ایشون مشرک نیست، البته به مردم احترام قائله، اما در مقام بندگی فقط بنده خداست. جمله دیگری می‌فرماید و من اسخط الخالق. ولی اگر کسی برعکس باشه، کسی کاری بکنه سخط و غضب الهی رو، استحقاق پیدا بکنه، کار زشت و گناهی مرتکب بشه که غضب خدا را تحریک بکنه، فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین، یقین داشته باشه که غضب نه تنها خدا، غضب بندگان خدا هم او را خواهد گرفت. فکر نکنه که حالا من این گناه ها را که مرتکب میشم احیانا برای خوشایند دیگران، نه، همون دیگران سخط و غضبشون به تو متوجه خواهد شد و اسیر و ذلیل اونها هم خواهی شد. این است که جملات خیلی زیبایی از امام هادی علیه السلام نقل شده. این روایت هم باز زیباست عرض بکنیم، چون کلام امام زیباست و الا بنده ارزشی ندارم. حضرت می فرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. در تحف العقول صفحه 512 حدیث 14 در همون جملاتی که از امام هادی در تحف العقول نقل شده روایات متعددی، از جمله این روایت می فرماید ببینید یکی از چیزهایی که در فرهنگ اسلام ما می‌بینیم این است که اسلام به انسان به عنوان یک مخلوق بزرگوار خدا، مخلوقی که اشرف مخلوقات خداست، مخلوقی که خداوند برای او خوشبخت شدن و بهش رفتن را مقدر کرده، البته با اراده و اختیار خود انسان. اگر درست گوش به فرمان خدا باشه، خداوند دوست داره انسان راه سعادت، خوشبختی را به اصطلاح پیشه خود بکنه و طی بکنه و سرانجام با سعادت و خوشبختی داشته باشه. ولذا جان انسان، روح انسان بسیار باشرفه، بسیار ارزشمنده. این است که انسان باید خودش رو، نفسش رو، جانش رو یه چیز ارزشمند بدونه، با شخصیت بدونه. یعنی ما اگر بخواهیم خودمون رو بفروشیم، خودفروشی بکنیم خوبه، ولی بها و قیمتمون چیه؟ فقط بهشته، حداقلش بهشته. ولذا خودمون رو کم نگیریم. اما اگر کسی نه، شخصیت خودش رو پایین بیاره، پست بکنه خودش رو، اینجا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید کسی که جان و نفس خودش رو دست کم بگیره، پست بدون خودش رو، این یک آدم شروری میشه. دیگه از شر او شما احساس امنیت نکنید. چرا؟ چون چیزی برای از دست دادن نداره. خب یه دفعه این است که انسان خودش رو مخلوق برتر خدا میدونه، مسجود فرشته ها میدونه. اینقدر ما انسان ها ارزش داریم که خداوند متعال برای هدایت ما پیامبران اولوالعزمی را به زحمت انداخته، مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد مصطفی و حضرت علی، حضرت امام حسن. ما اینا همشون برای اینکه ما درست هدایت بشیم برانگیخته شدن، به عنوان پیامبری و امامت منصوب شدن. پس ما خیلی ارزش داریم، یه موجود ارزشمندی هستیم که برای به کمال رسیدن ما این همه برنامه ریزی کرده خداوند متعال. پس خیلی باید خودمون رو ارزشمند بدونیم. ولذا ائمه معصومین مکررن فرمودن شما بهای شما، قیمت شما، انفاس و ابدان شما، ثمن شما الجنه، بهشت قیمت جان شماست. فلا تبیعوها به غیرها، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. خودتون رو به نفس سرکش، به شکم، به شهوت، به شکمبارگی، به عیاشی، به دریوزگی، به چاپلوسی، به مال و مقام فناپذیر دنیا دست پیدا کردن نفروشید. اینا ارزش نیست برای شما. ولی اگر کسی خودش رو به این حد تنزل بده میشه پست. وقت انسان در نزد خودش پست شد، چیزی برای از دست دادن نداره. کسی که برای او اصل پول به دست آوردن، مقام به دست آوردن، نمیدونم شهوترانی کردن، این چنین چیزا اصل باشه، این یک موجود حقیری خواهد شد، پست خواهد شد. اینجا امام هادی علیه السلام می فرماید من هانت علیه نفسه، کسی که خودش در نزد خودش ارزش نداشته باشه، خار و خفیف باشه، فلا تأمن شره، از شر و شرارت او احساس امنیت نکن. چون کسی که خودش رو بزرگوار نمیدونه، با شرف و با شخصیت نمیدونه، چیزی برای از دست دادن برای خودش دیگه نداره. هر چه به زبانش آمد میگه، هر کاری که به از دستش بیاد انجام میده. اما برعکس، اگر کسی خودش رو بزرگوار بدونه، این چنین آدم تن به شهوت و هوس نمیده. جمله دیگری هست از امیرالمومنین علی علیه السلام، من کرمت علیه نفسه خانت علیه شهواته. درست این دوتا کلمه در مقابل همن تا اون عظمت انسان رو خوب بیان بکنه، بیان امام هادی و بیان امام امیرالمومنین. امیرالمومنین می فرماید کسی که جان او و نفس او و شخصیت او برای او با ارزش و با کرامت باشه، خانت علیه شهوات، و تسلط به شهوت ها برای او خیلی ساده میشه. یعنی کسی که خودشو بزرگوار میدونه به راحتی عفت خودش رو حفظ میکنه، چون میدونه اگر دامن و عفت خودم رو حفظ نکنم، شرافت انسانی رو از دست میدم. عفت انسانی از دست بره، انسان انسان نیست، یه چهارپایی بیش نیست. خیلی جمله زیبایی است. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده به این دستورالعمل‌های ائمه معصومین، خصوصا در ایام شهادت، ایام ولادت ائمه معصومین، حداقل 4-5 جمله این حضرات معصومین رو خوب توجه بکنیم، ببینیم که چه فرمانی به ما میدن، چه توقعی از ما دارند. شیعه شایسته بودن به اینها با عمل کردن به دستورات این بزرگوارها به دست میاد. انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق شیعه شایسته شدن بر ائمه معصومین علیهم السلام رو به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب 17-18 دقیقه مقدمه بحث اخلاق قرآنی در رابطه با شخصیت و کلمات نورانی حضرت امام هادی سلام الله و صلواته علیه و علی آبائه طاهرین عرض داشتیم که انشاءالله مورد قبول باشه و کل بحث ثواب بحث امروزمون رو هدیه به روح مطهر این امام بزرگوار داریم. در محضر کلام الهی قرآن مجید بودیم، سری رسیدیم به در جزء 27 سوره مبارکه الرحمن، که قبلا یک بحث مفصلی در رابطه با برخی از آیات سوره مبارکه الرحمن داشتیم که مسئله بیان انسان و تعلیم قرآن و نظام شگفت‌انگیزی که در برافراشته شدن آسمان و کوه‌ها و گستردگی زمین و خلقت انسان و احیاناً خلقت دریاها، اینها بحث‌های گذشت. در آیه 31 تا خدمت شما عرض کنم 48 سوره مبارکه الرحمن برچیده شدن نظام زمین و آسمان دنیا و ستارگان و دریاها و صحراها را مطرح میکنه و رسیدن به حساب کتاب زندگی جاودانه آخرتی انسان را مطرح میکنه. سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی بعد از اینکه نظام عالم به هم خورد، به زودی بعد از آنی که این آسمان شکافته شد و مثل روغن ذوب شده سرخ شد، نظام عالم به هم خورد، سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای انس و جن، فراغت پیدا می کنیم بعد از این دنیا، سرنوشت نهایی شما که زندگی ابدی در آخرت هست بر اساس عمل کرد و رفتار و اخلاقتون به حساب شما می رسیم. داریم اینه به شما میگیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام نعمتهای خدا شما دارید تکذیب میکنید؟ همه این آیات نعمت خداست. همین که نظام عالم را به شما بیان فرمود تا شما معرفت پیدا بکنید، فکر بکنید، بیندیشید، خردورزی بکنید، خردمند باشید، معرفت پیدا بکنید، اخلاق و ایمانتون رو درست کنید، اینا همش نعمت بود. نباید شما همینطوری سرسری می گرفتید. به کدام یک از این نعمتها شما تکذیب می کنید؟ یا مشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ای طایفه انس و جن، اگر توانایی و قدرت دارید از ناحیه های مختلف آسمان ها و زمین عبور کنید، نفوذ کنید، از سیطره قدرت و سلطنت الهی فرار کنید، فنفوزو، برید، فرار کنید. اما لا تنفوزون الا بسلطان، نمیتونید از دایره حکومت خدایی خارج بشید، نمیتونید. از کجا میخواهید نفوذ کنید، فرار کنید؟ کدام گله گوشه آسمان ها و زمین هست که از تحت قدرت و نفوذ خدا خارجه، شما بتونید از اونجا فرار کنید؟ نه. پس بنابراین وقتی نمیتونید، ما داریم به شما هشدار میدیم، آماده باشید در این زندگی زودگذر دنیا خودتون را بر یک محکمه الهی آماده بکنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان، این یک نعمتی است که داره به شما هشدار داده میشه. مثل اینکه به یک دانش آموز اندیشمند اگر گفته میشه 6-7 ماه دیگه شما دقیقاً اون چیزی که در این کلاسات برای شما تدریس میشه امتحان در پیش دارید و کسی مقبولیت پیدا خواهد کرد، به مدرک دست پیدا خواهد کرد که درست گوش بکنه، درست زحمت بکشه، درست یادداشت بکنه، خب این گفتار و این تذکر یه نعمتی است برای کسی که هوشیار باشه، که غافل نباشه، سرسری نگیره کلاس رو. دنیا مدرسه انسان سازی است، دنیا مزرعه آخرته، معلم بشریت در این دنیا پیغمبران الهی و ائمه معصومین هست و در رأس اونها خداوند تبارک و تعالی هست که علم القرآن، او معلم قرآنه، او فرستادنده قرآنه. خب اینا رو داره به شما میگه که و وقتی که این نظام عالم به هم خورد، مسئله قیامت رسید، دیگه فرصت سوخته. فرصت سوزی نکنید. یرسل علیکم شواظ من نار، یرسل علیکم شواظ من نار، فرستاده می شود بر شما شواظ من نار، شعله های از آتش، شعله های از آتش، آتش بیدود و دودهای متراکم از همه طرف شما را احاطه میکنه. دیگه نمیتونید از کسی شما کمک بطلبی. یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، برای اینکه از یک طرف شعله های آتش شما را احاطه کرد، از یک طرف دودهای متراکم شما را احاطه کرده، از یک طرف فرشتگان غضب الهی شما را احاطه کرده، و شواظ یعنی شعله های بدون دود، شعله های آتش که هیچ دودی نداره، و نحاس هم به معنای همون دوده، یعنی شعله های بسیار سرخ رنگ و دود آلود آتش الهی که به رنگ مس گداخته در میاد. خب اینا داره به شما بیان میشه. فبیعی آلای رب کماتو کرده با کدام نعمت الهی رو شما دارید تقسیم میکنید؟ این که این هشدارها و این بیدار باشها یک نعمته. بعد میفرماید، عرض کردم همون برچیده شدن نظام آسمان و زمین و کوها و دریاها و صحراهای این دنیا. فیض انشقت سماع و فکانت وردتن کد دهان. وقتی که آسمان شکافته میشه، شکافته خواهد شد و مثل روغن ذوب شده، کانت وردتن گلگون میشه، سرخ رنگ میشه، کدهان مثل روغن ذوب شده. خب نظام عالم به هم خورده، نظام جدید آخرت. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینا همش درس مهمی هست، درس مهمی هست که بیدار باشیم. به قول علی علیه السلام، از اونها نباشیم که هی گناه میکنه ولی امید به رحمت و مغفرت الهی داشته، که داشته. این کار احمقانه است. ما به یک دنیای رهسپار هستیم که اونجا دهنها بسته، چهره ها خود به خود نشون میده در دنیا چه کاره بودیم. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. جان در این روز، یعنی روز قیامت، از گناه هیچ انس و جنی سوال نمیشه، برای اینکه همه چه آشکاره. یوم هم بارزون، در آیه دیگر هست، الان یادم نیست کدام سوره شریفه است این آیه، یوم هم بارزون لله، ضمیر بارز و مستتر، بارز یعنی بروز، آشکار. ولذا می فرماید فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسون ولا جان، هیچ انس و جنی از گناهش سوال نمیشه. چرا؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. همه گناهکاران، مجرمین، اونهایی که جرم مرتکب شدند. شناخته می شوند به سیماهم، با چهره‌هاشون، با علامت‌هاشون که کی مجرمه. اون وقت دیگه اونجا جای توبه و استغفار و بخشش اینا نیست. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، گرفته می شوند اینها از موی پیشانیشون و از پاهاشون، با نهایت ذلت بر می دارن و پرتاب می کنن به سوی جهنم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب این یه نعمتی است که داره به شما گفته میشه که بعد گلایه نکنید که بهشون به ما نگفتن. فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. و هذه جهنم، یقال، گفته می شود هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون، این هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون، این همون جهنمی است که انسانهای مجرم این رو تکذیب می کردن. انسان‌های مجرم اینها را تکذیب می‌کرد. البته اینجا بحث‌هایی از مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسران هم بهش اشاره کردند. خب اینجا می‌فرماید که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، از گناهی انس و جنی سؤال نمی‌شه. اما در آیات دیگر بعضی آیات هست که می‌فرماید سؤال می‌شه. مثلا در آیه 24 سوره صافات می فرماید وقفوهم انهم مسئولون، نگه دارید اینها را، از اینها سوال میشه. یا در آیه 93 در سوره مبارکه هجر فوربک لنسألنهم اجمعین ما کانوا یعملون، خداوند به پیامبر می فرماید قسم به پروردگار تو، البته حتما سوال خواهیم کرد از این گناهکاران، اما کانوا یعملون، از هر عمل کردی که انجام دادن ما سوال خواهیم کرد. چرا این غیبت رو کردی؟ چرا این بهتان را زدی؟ چرا این ربا را خوردی؟ چرا رشوه دادی؟ چرا کتمان شهادت کردی؟ چرا اختلاس کردی؟ چرا پارتی بازی کردی؟ سوال میشه. پس اینجا میگه سوال نمیشه. خب آیا چطور این اشکال را حل کنیم؟ این اشکال از این جهت قابل حل هست که قیامت یک روز بسیار طولانی است و انسان در گذرگاه‌های گوناگونی توقف خواهد کرد و در هر صحنه‌ای مدتی قرار می‌گیره. بله، در بعضی از روایات هست که 50 توقفگاه در روز قیامت هست. در بعضی از این توقف‌ها مطلقا سوال نمی‌شه، در بعضی از این توقف‌ها سوال میشه، در بعضی از این توقف‌ها اصلا زبان انسان بسته است، از اعضا و جوارح انسان سوال میشه، اونا شهادت میدهند. این است که پس بنابراین مشکل از این جهت حله که اینجا چرا میگید سوال نمیشه، در بعضی از آیات دیگر میفرماید سوال میشه، به خاطر اون موقف‌های 50 گانه‌ای که در روز قیامت 50,000 سال زمان میبره. بالاخره موقف‌ها با هم فرق میکنه. این است که یطوفون بینها و بین حمیم آن، انسان‌های مجرم بین این شعله‌های آتش بدون دود و با دود و بین آب بسیار نهایت درجه گرم شده به حرکت در میان. در برخی از روایات هم هست که اینا را از اول در یک آب بسیار بسیار گرم و سوزان، حمیم آن یعنی آبی که بسیار بسیار به نهایت سوزش و گرما رسیده، وارد میکنن، بعد پرتاب میکنن به
شعله های آتش. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدام نعمت الهی شما تکذیب میکنید؟ یعنی این بیانات، این هشدارها نعمت بزرگی است برای انسانهای خفته و غافل که بیدار بشن، هشدار بشن. با یه خدا کریم است احکام الهی را زیر پا نگذرن، ادب و اخلاق بندگی را زیر پا نگذرن، بد اخلاقی، بد رفتاری، حرامکاری، پارتی بازی، سودجویی، خودخواهی، خودشیفتگی، بالاخره انواع انحرافات اخلاقی، شهوانی و حیوانی که انسان هست، خب اینا داره بیان میشه که انسان بیدار بشه، بفهمه که انسان رها نشده به حال خودش. این 50-60 سال 100 سال عمر برای یک زندگی ابدی مزرعه است، مدرسه است، کلاس است، آموزشگاه است، پرورشگاه است که انسان خودشو پرورش بده از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر پایبند بودن به شرافت وجدانی و اخلاقی و انسانی و قرآنی. اینا نعمته، آدم باید. ولذا این که بیان میکنه چنین عذابی در پیشه، بعد بلافاصله میفرماید فبیعی آلای ربکما تکذبان، به کدام نعمت الهی تکذیب میکنید؟ یعنی این که داره میگه یک جهنم این چنینی در پیش دارید، این بیان، این آیه یک نعمت بزرگه برای بیداری انسان. خب این بعد از به هم خوردن نظام این عالم و فراغت یافتن به رسیدن به اعمال و رفتار انسانی و مسئله این شناخته شدن انسانهای مجرم با سیما و علامتهای خودشون، میرسه به بیان شرح حال انسانهایی که از خدا میترسن. اینجا خیلی مهم هست که خدمت شما عرض کنم، داره به بهشتیان میپردازه. و لمن خاف مقام ربه جنتان، ولی برای کسانی که در این دنیا از مقام و عظمت و قدرت الهی خوف داشتند، یعنی می ترسیدم، اون تا این خوف و ترس، آیا از عدالت الهی می ترسیدند؟ در نتیجه خودشون رو، انسانیتشون رو، ادبشون رو، رعایت احکام الهی حلال حرام رو رعایت می کردن؟ ممکن، بله، این یک احتماله، از عدالت الهی می ترسیدن. یا از جهنم و عذاب می ترسیدن، در نتیجه حرام را مرتکب نمی شدن، یا برای رسیدن به بهشت حلال حرام را رعایت می کردن. همون مقامات مختلفی که بندگان دارن، عده‌ای از ترس از جهنم عبادت می کنن، عده‌ای برای رسیدن به بهشت عبادت می کنن، عده‌ای مافوق این هاست که نه، اینا شیفتگان خداوند تبارک و تعالی هستند، قدرشناس خدا هستند، شیفته و شیدا و عاشق مقام و عظمت خدا هستند که خداوند به ما عقل داده، هوشیاری داده، پیغمبر فرستاده، حق و باطل رو بیان کرده. در نتیجه اصلا برای اینا بهشت و جهنم نیست. به قول امام معصوم که فرمود صبرت علی هر نارک فکیف اصبرو علا فراغه، خدایا اگر من به جهنم رفتم، فرض کن رفتم جهنم، به عذاب جهنم صبر میکنم، اما از فراغ تو، از جدایی از تو و بندگان خوب تو چطور صبر بکنم؟ این خوف ممکنه همون خوف عقلانی و شیدایی و اون عاشقانه و شیفتگی بر خداوند منظور باشه که مرحوم علامه طباطبایی چنین احتمال میده، ولی میشه گفت آیه اطلاق داره. بالاخره هر انسانی به اندازه درک و شعور خودش و ظرفیت خودش از خداوند متعال خوف میکنه و حساب میبره. یکی از عدالت الهی، یکی از جهنم و عذاب الهی، یکی از طمع به بهشت رفتن الهی، یکی نه بالاتر از اینها و رضوان من الله اکبر، رضا و رضوان الهی را به دست آوردن، نکنه رضای الهی را از دست بدم، خوف از این مقام. بالاخره ولی من خوف مقام ربه، متقیان و پارسایان، اونهایی که شیفتگان حق و حقیقت و عدالت و انصاف هستن، برای اینها خداوند جنتان، دوتا بهشت عنایت میکنه، دوتا بهشت. اینجا روایاتی داریم که بسیار ارزشمنده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی و همچنین در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 197 در ذیل این آیه که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، که در سوره نازعات آیه 40 هست، این روایت هست که فرمود من علم ان الله یراه، کسی که امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بداند که خدا او را می بیند و یسمع ما یقول و می شنود اون چرا که می گوید و یعلم ما یعمله من خیر و شر و می داند که هر خیر و شری انجام بدم خدا می بیند و می داند. خب این چنین ایمان، فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، این چنین ایمان انسان را از مرتکب شدن اعمال زشت و ناپسند کنترل میکنه. فذلک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این آدم همون آدمی است که از مقام پروردگار عالم میترسه و نهى النفس عن الهوى، نفس سرکش، هوای نفس خودش رو دیگه هرگز تبعیت نمی کنه. طبیعتاً برای این سین آدمی جنتان، دوتا بهشت هست. حالا این دوتا بهشت چیه؟ تفاسیر مختلفی مطرح شده. یک بیان این هست که یک بهشت برای معرفت و ایمان، یک بهشت برای رفتار و اخلاق، یا یک بهشت برای خدمت شما عرض کنم دید و بازدید دوستان، یک بهشت برای ازواج و اختصاصی برای خانواده. این است که این جنتان باز یکی از الطاف الهی است که خدمت شما عرض کنم در اینجا مطرحه. و مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 113 المیزان چند احتمال اینجا ایشون مطرح می‌فرمایند که یک احتمال این است که عرض کردیم یکی از جنت‌ها منزل اختصاصی خودشه، یکی برای دید و بازدید با دوستانشه، و یکی هم برای منزلی است برای ازواج و خانواده و خدمش. در هر صورت احتمالات متعددی داده شده که یا اصلا دو تا جنت قرار داده شده که از این یکی به دیگری یک منتقل میشه، به نوعی لذت بیشتر احساس میشه، یک نواخت نمیشه. گز کردم یک احتمال این هست که یک احتمال این هست که بهشتی برای عقیده انسان، ایمان انسان، بهشت دیگری برای عمل انسان،
یا یک احتمال داده شده که بهشتی برای طاعات انسان، بهشتی برای ترک معصیت انسان، بهشت جسمانی، بهشت روحانی، اقوال مختلفی مطرح شده که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید ما دلیلی به این اقوال مختلف نداریم. خدمت شما عرض کنم که کدوم رو بر دیگری ترجیح بدیم. انشاءالله که امیدواریم خداوند متعال به ما رعایت ادب و اخلاق و ترک معصیت و انجام طاعت انشاءالله عنایت بفرماید و خصوصا در این روزهای طولانی گرم و سوزان تابستان توفیق حداقل 3 روز در ماه روزه دار بودن و خصوصا شب عید قدیرم که در پیش هست بسیار اعمال خوبی برای این روز و برای این بهترین عید و بهترین اعمالی که ثواب کلانی داره انشاءالله تعالی از همه مهمتر پیمان شیعه شایسته بودن و بیعت کردن با حضرت امیرالمومنین که در زندگیمون عملا شیعه حضرت باشیم، شیعه شایسته باشیم انشاءالله خدا بهمون توفیق بده، همت داشته باشیم، به فضل الهی خدا هم توفیقش رو شامل حال میکنه. خداوندا به آبروی حضرت امام هادی علیه السلام و به آبروی حضرت امیرالمومنین که عید قدیر در پیش داریم توفیق انسان شدن، توفیق تهذیب نفس، توفیق به دست آوردن مقام ولی من خاف مقام ربه بودن را به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.